بندباد. خب ببینید، داشت در مورد کشور هلند صحبت میکرد. ببینید، ما در واقع اون زیبایی ها و اون جذابیت هایی رو داشت کشور هلند داشت به نمایش میگذاشت.
بله.
و قاعدتا شما هم اگر دیده باشید این فیلمو، به شدت جذب مثلا چنین کشور. قاعدتا بچه‌ای که میشینه این فیلمو میبینه به سرعت میگه من میخوام برم تو این کشور زندگی بکنم. جذابیت هایی بسیار. ببین، ما ظاهر زندگی غرب رو با باطن زندگی خودمون داریم مقایسه میکنیم.
درست.
و در عرصه رسانه و در عرصه‌های مختلف فرهنگی ما داریم به این مسئله دامن میزنیم. جوان ما اون ویژگی، من بالاخره میبینیم افرادی رو که مثلا میرن فلان کشور، ما میبینیم اون کشور، بله کشور ساختارهای مشخصی دارد، ولی شما باید به اندازه 4 برابر 5 برابر کشور ما اونجا زحمت بکشی، تلاش بکنی، صبح تا شب در حال کار کردن باشی که چی؟ که بتونی معاشت رو تأمین کنی. حال به نتیجه هم میرسی، ولی شما داری ظاهر اون کشور رو به ما نشون میدی و با باطن کشور خودمون داری مقایسه میکنی. خب اگر جهتگیری فرهنگی و جهتگیری رسانه‌ای کشور ما یکی باشه، خب ما میدونیم در چه جهتی باید فیلم بسازیم. اون وقت ما یک فیلمی رو مثلا به اسم ایران من هم میسازیم، ولی شما دارید این دو تا فیلم رو که مقایسه میکنید میبینید که بله، زحمت کشیده شده. ما منکر زحماتی که در این بخش کشیده شده نیستیم، اما میخوام بگم سیاست گذاری ما اگر مشخص باشد، ما میایم و در صحنه رسانه‌ای مون هم ما یه جهتگیری مشخصی داریم. شما در بحث صنایع فرهنگیمون، الان گردش مالی صنایع فرهنگی در دنیا بیش از 2000 میلیارد دلاره.
بله.
به صورت متوسط کشورها بین 2 تا 12% در عرصه صنایع فرهنگی دارن تولیدات میکنن و صادرات دارن انجام میدن. ما صادرات صنایع فرهنگیمون با این پیشینه در واقع تاریخی و با این پیشینه صنعتی که داریم تقریبا در حد صفره. یعنی شما نمیتونید در مقایسه با بقیه مثلا صنایع، شما رو صنایع فرهنگی بیاد بگید ما چه کاری داره انجام شده،
درست.
چی کار داریم، چه صادراتی داریم. خب الان یکی از مشکلات اساسی ما بحث مباحث اقتصادیه. خب شما با سرمایه گذاریتون بحث صنایع در واقع فرهنگی، ما الان توی شورای عالی انقلاب فرهنگی رو بحث صنایع خلاق فرهنگی سند صادر شده که آقا فلان به قول معروف معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری مأموره به این که این کار رو انجام بده. ولی شما الان بخواید تو این زمینه کار بکنید، نمیتونید بری متولی پیدا بکنید بگید آقا ما متولی بحث صنایع فرهنگی که حمایت بکنه. همون مسئله که آج آقا هم گفتن که آقا بیا دولت حمایت بکنه. بله. از این موضوع. بله، تصدیگری واقعا اشتباهه و منجر به شکست میشه، اما سیاست گذاری یک مقوله جداست و باید این سیاست گذاری چه در قالب حمایت، چه در قالب قواعد و قوانین و چه در قالب هدایت افراد به جهت مناسبش باید وجود داشته باشه. ولی این که حالا ما عرصه فرهنگ رو رها بکنیم، مقام معظم رهبری حرف قشنگی داره، میگه ما در اگر شما فرزندی داشته باشید، آیا این فرزند شما هر غذای فاسد و غیر فاسدی در اختیارش قرار میدید که مصرف بکنه؟ قاعدتا خیر.
درست.
عرصه خوب. فرهنگ و یک عرصه در واقع غیر ملموس، اگر من عرض بکنم خدمت شما، عرصه ای هستش که اتفاقا اون خوراکی که دارید شما به افراد میدید یه خوراکی که شما باید دقت لازم رو داشته باشید، چون اثر بخشی در حوزه‌های غیر ملموس هم پایداره و هم عمیقه، مثل بقیه عرصه ها نیست. بنابراین دقت لازم رو در این عرصه باید داشته باشه. نکته بعدی که عرض میخوام بکنم خدمت شما، بحث این که دغدغه‌مندی در عرصه فرهنگ باید همراه با شناخت در واقع مسائل فرهنگی باشه. یکی از معضلاتی که نه در عرصه فرهنگ بلکه در همه عرصه های در واقع غیر فرهنگی هم وجود داره اینه که ما رصد دقیقی از مسائل کشور در واقع نداریم. رصد چیه؟ شما ببینید، ما فلان سیاست گذار ما در عرصه فرهنگی میاد بر اساس در واقع اون برداشت های شخصی خودش، بر اساس اون فهم خودش از مسئله.
بله.
و یا بر اساس یه سری داده هایی که مبنای دقیق و درستی ندارن میاد و به یک نتیجه میرسه. و بر اساس اون نتیجه که موضوع رو به اون شکلی که خود شناخته میاد سیاست گذاری میکنه. متاسفانه با این مسئله خیلی مواجه هستیم. ببینید رصد در واقع یعنی شناسایی دقیق مسئله. ما دو مدل رصد داریم، رصد کنشمدار داریم و رصد واکنشمدار داریم. در رصد کنشمدار شما هم میرید سراغ این که به صورت محیطی مسئله رو بشناسید، یعنی شما در کوران مسئله قرار میگیرید. این ما یه سیاستگذاری داریم که داره در خلاء تصمیم میگیره، به یک سیاستگذاری داریم که با در واقع عرصه عمومی جامعه، با فرهنگ عمومی جامعه ارتباط مستقیم داره.
درسته.
من خاطرم هست یک موضوعی رو در همین شورای عالی انقلاب فرهنگی بنده مطرح کردم، بحث متاورس بود که حالا یکی از مسائلی که قطعا آینده فرهنگی ما رو با یه چالش های مواجه خواهد کرد بحث متاورسه. برای بعضی از اساتید بالاخره این موضوع رو مطرح کردیم و پیشنهاد دادم، گفتم یکی از پیشنهادات من این هستش که همین فضا رو ما بیم ایجاد بکنیم، فضا سازی بکنیم در بین خود مسئولین فرهنگی ما که همین عینک‌های وی آر که در واقع پایه بله واقعیت مجازی هستش به همون فضایی که داره ایجاد میکنه برای اون بحث متاورس رو بیم مثلا در اختیار دوستان تصمیم گیر قرار بدیم و ببینن فضا رو به صورت ملموس درک بکنه. این انگار که شما در فضا قرار دارید. شما یکی از بحث‌های جدی که باز مطرح کردیم گفتم آقا بحث اتاق وضعیت فرهنگی رو راه بندازید. اتاق وضعیت فرهنگی رو شما اگر راه بندازید، یک سیاست‌گذار ما که قرار خط مش تعیین بکنه، قرار ریل تعیین بکنه، قرار نیست که متصدی امر فرهنگی باشه. من از این که مثلا می‌بینم بعضی از امور رو وزارت ارشاد متصدی شده و خودش داره مثلا امور رو اجرا میکنه، واقعا امری نیست که آدم ازش رضایت داشته باشه، ولی باید این مسائل ریل گذاری بشن. در ریل گذاری فرهنگی که یک سیاست گذار قرار انجام بده، باید بینش دقیقی از مسئله فرهنگی داشته باشه، از موضوع فرهنگ داشته باشه، و بعد که این بینش رو در واقع ایجاد کرد، بر اساس این درک و بر اساس این مشاهدات دقیق بیاد و در واقع در عرصه فرهنگ سیاست گذاری
کاملا بکنه. به نظرم در میان فرمایشاتتون جناب دکتر عبدالله بزرگ دو نکته ای رو اشاره کردید، همون داستان جان و سخن از زبان ما میگویی. من به ترتیب عنوان نمی کنم، موضوع دوم رو به عنوان فصل نخست مطرح می کنم که بسیاری از دغدغه‌مندان عرصه فرهنگ ما شناخت بسیار کمی از حوزه فرهنگ دارن، حالا چه کسانی که در حوزه سیاست گذار، چه کسانی که در حوزه مجری و حتی کسانی که در حوزه نظارت قرار پیدا میکنن. جالبه این نکته هم جزو تذکارهای مقام معظم رهبری قرار گرفته، یعنی مقوله شایسته سالاری رو عرض میکنم. و نکته دیگری که شاید بیش از یک دهه هستش که حداقل من در قامت یک شنونده اصلا خودم رو بخوام قرار بدم، مدام داریم در این فضای رسانه‌ای میشنویم در حوزه آسیب شناسی سیاست گذاری های کلان عرصه فرهنگ، این است که وقتی ما درباره حوزه سیاست گذاری صحبت میکنیم باید مقوله تصدیگری ازش جدا بکنیم، یعنی دو حوزه کاملا متفاوت، شاید در عرض هم دیگه ولی حداقل در نوع نگرش و پرداخت و شکل متفاوت هستش. به شدت این دو نکته مهمی بود. حاج آقا احدی در کنار اینکه فرمودید در این فراز فرمایشتون میخوای نقد و نظری هم بر همین نگرش ساختار سنتی داشته باشید، اگر درباره فرمایشات جناب دکتر عبداللهی چه در تعریف چه در تکمیل هم نکته‌ای هست قطعا امر بفرمایید.
خواهش میکنم. بزرگواری، خیلی استفاده بردیم از صحبت‌های ارزشمند جناب آقای عبداللهی عزیز. ببینید بیماری فرهنگی ما ناشی از این گفتمان سطحی نیست، یعنی عمیق‌تر از این حرفاست. ما باید عمیق‌تر از این حرفا نگاه کنیم. این سطح فرهنگی ما ناشی از چند جمله و این مسائل بسیار کوتاه و مختصر نیست. باید به خوبی ساختار سنتی فرهنگی ما در این کشور جراحی بشه، باید پژوهشگران بیان جراحی کنن چرا این ساختار فرهنگی نتوانسته از آنچنان که باید و شاید موفق باشه.
بله.
خب ما در کلان صحبت‌هایی شد، ولی در پایین دست چی؟ در پایین دست اتفاقاتی که در کارگزاری فرهنگی میفته و همین ساختار فرهنگی، ساختار سنتی فرهنگی، اینا باید جراحی بشه. ببینید نهادهای فرهنگی تا به الان خیلی علاقمند بودن که مخاطب پروری کنند. خب بله، هدف کار فرهنگی مخاطب پروری است.
درست.
آیا زمینه نمیخواد؟ کار فرهنگی اول مخاطب شناسی است، بعد مخاطب پروری. تو شما به عنوان یک مسئول و نهاد فرهنگی مخاطب شناسی نکنید و مخاطب خودتون رو در واقع آمار نگیرید، جایگاه او، استعداد او، سن او، تحصیلات او، اعتقادات، سطح اعتقادات او، مکتب او، مذهب او، اینا همه باید مخاطب شناسی بشه. کدوم یکی از نهادهای فرهنگی اومدن به شکل علمی کار فرهنگی انجام بدن؟ متاسفانه کمترین شادم اصلا من ندیدم. شما مخاطب شناسی میکنید، بعد طی مراحلی مخاطب پروری میکنید. ببینید من ضعف رو دارم در این پایین دست در کارگزاری فرهنگی تصویر میکنم. و از همه مهمتر، حالا ببین این که دیگر بسیار واقعا برای من همیشه خنده‌دار بوده، ببخشید، عدالت فرهنگی است. توزیع خدمات فرهنگی در اقصا نقاط این مملکت شما یه بررسی بفرمایید. مثلا شهرستان قرچک 300-400 هزار نفر، چند صد هزار نفر جمعیت داره.
بله.
و در همین استان تهران هم هست، نزدیک پایتخت. پایتخت سینماهای بسیار زیادی داره. شما یک سینما در این شهرستان نمیبینید. من اطلاع کافی دارم. نمیبینید. سینما چیست؟ سینما یک ابزار قدرتمند فرهنگی است. درسته میشه کار غیر فرهنگی با این ابزار انجام داد.
بله.
ولی ابزار قدرتمند فرهنگی چرا دیده نمیشود؟ برای اینکه نهادهای فرهنگی ما بسیار علاقمند بودن خاص پروری کنند. خاص پروری در امور فرهنگی نتیجه بخش نیست. باید این رو چجور بیان کنیم ما؟ خاص پروری نه برای روحانیت و متدینین شما بخواید فرهنگ سازی کنید، کار بسیار زیبایی است، کار بسیار خوبی است. ولی هنر خاص پروری، هنر عام پروری است، توده مردم. خاص خواص که درصد کمی از مردم رو تشکیل میده.
واقعا بعد از بیش از 14 از انقلاب هنوز مسئولان به این نکته پی نبردن، خیلی قریب به مینماید دقل.
دقیقاً ببینید، شاید پی بردن ولی عمل کرده ها و خروجی ها رو ما داریم.
درود بر شما، بر این اساس. بله 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 بله،
شاید هم پی بردن ولی خروجی رو ببینید. من خواهش میکنم خروجی رو ببینید. خب وقتی فلان نهاد فرهنگی مثلا فرض بفرمایید برای من روحانی مثلا جلسه یا افراد متدین، بقیه چی؟ باید استعدادهای بقیه رو دید. شاید یکی اصلا متدین نباشه، شاید او بخواد که اهل موسیقی باشه. آیا تونستیم ببینید نهادهای فرهنگی نباید خاص پروری کنن؟ این به همون معناست که این نهادهای فرهنگی خود رو در یک حبابی تنیدن و از بقیه مردم جدا. شما در یک شهر، در یک محله تشبیه برید، از مردم و محله سوال کنید، فلان مثلا، اسم نمیبرم، من نمیخوام اسم ببرم، فلان نهاد یا سازمان فرهنگی نمیشناسن، اغلب نمیشناسن، کارش چیه؟ نمیدونه. چرا؟ چرا شما نهادهای فرهنگی باید در سطح جامعه حضور داشته باشید، با مردم ارتباط نزدیک داشته باشید و به مردم خدمات و عدالت فرهنگی اینجاست. همه آحاد مردم باید از این نهادهای فرهنگی به شکل مساوی خدمات ببینند. این بودجه ها باید اینگونه در نمیتواند نهادی بیاد بگه من خاص پروری در موضوعات خاص ورود میکنم. شما باید در تمام شونات ورود پیدا کنید. ورزش، در تغذیه مردم، در قانون مداری مردم، در هنر، در خدمت شما موسیقی. شما ببینید اداره آموزش پرورش، خب حالا 40 ساله، ببینید شما به یاد دارید، بنده که یاد ندارم که مثلا دبیری یا کارکنی از این اداره محترم که زحمت هم زیاد میکشن در بحث هم تربیت هم آموزش بیان و در دانش آموزان رو شناسایی که اونهایی که علاقه به موسیقی اصیل سنتی دارن.
بله.
تا به حال این چنین بوده؟
خیلی از استعداد پروری و استعداد شناسی کمتر مجال داشته توی آموزش پرورش.
یعنی ببین نگاه خاص پروری است که این خروجیشه. بعد اون وقت چیه؟ ما میگیم چرا موسیقی زیرزمینی و موسیقی آنچنانی در مقابل ارزش‌های ما قرار گرفته؟ خب برای اینکه شما موسیقی اصیل سنتی ایران رو برای ندادید. موسیقی اصیل سنتی یک ابزار قدرتمند فرهنگی است. اینا چرا شناسایی نمیشه؟ چرا سینما شناسایی نمیشه؟ چرا از این ابزارها استفاده نمیشه؟ شاید یک نفر مسلمان نیست، برای او چه جوری باید کار فرهنگی انجام بدیم؟ تا حالا فکری شده؟ اصلا یه نفر آقا ما مسلمان ارمنی است. با حدیث میتونیم او رو هدایت کنیم؟ یک نفر اصلا مکتبی نیست. اومدیم سطح اعتقادات رو بررسی کنیم. ببینید این مسائل خیلی مهمه. ما ببینید نهادهای فرهنگی باید از دیوارهای حائل به نام خود و مردم رو فرو بریزن. بریز از حباب خارج بشن، حوزه های علمیه از حباب خارج بشن، ارتباطشون با الان کارا خوبی انجام شده ولی باز هم کمه. خاص پروری هنر نیست، باید به مردم تا این خدمات فرهنگی برای آحاد مردمه. نمیتوان یک نمیتوان من تخصصم اینه، فقط در این موضوع میتوانم وارد بشم، این اشتباه راهبردی
بله.
بزرگیست.
بله
من ممنونم، باز هم در خدمت شما.
اختیاری فدای شما بشم، سپاسگزارم. ما حتی اکثر 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. میدانم مطالبی که مطرح شد شاید یک از هزار هم نبوده باشه، ولو در قالب جنبندی یا یک نکته در میان فرمایش هر کدوم از عزیزان که تمایل به تشریح عنوانش دارید، هر عزیز این بازه زمانی 3 دقیقه را اگر رعایت کنند منت گذاشتن بر من، عرض کردم در قالب جنبندی یا نکته که مد نظرشون هست، چه برای تکرار تاکید و یا اگر نکته جدیدی هم هست. 3 دقیقه نخواست جان دکتر عبداللهی با شما.
همونطور که دوست عزیزمون آقای جناب آقای احدی فرمودن، بله ساختار فرهنگی ما مثل بقیه ساختارهای ما بالاخره یک با یک آسیب‌های مواجه است که پیش از هر چیزی بنده عرض کردم خدمتتون، این تشتت در تعداد سازمان‌ها و نهادها و لزوم در واقع انسجام بخشی به کار اینها، لزوم راهبری کار سازمان‌های فرهنگی از یک طرف،
بله
از طرف دیگه آسیب‌هایی از جمله فاصله بین سیاست‌گذار و بدنه فرهنگی جامعه که ایشون هم بهش اشاره فرمودن و ما هم به این مسئله اذعان داریم و بقیه مسائل باعث شد که بحث طرح تحول مطرح بشه. اما ببینید یک فرهنگ، ما امر فرهنگی و کار فرهنگی رو باید یک تفکیکی بین این دوتا قائل بشیم و نسبت به این دوتا ما حالا چون فرصت شد من تشریح نمی کنم مسئله رو. اما ببینید ما به محض اینکه یک تحولی قرار انجام بشه سریع میریم سراغ همین بحث سند نویسی. آه به محض اینکه میگیم تحول، طرح سند تحول نوشته بشه، ببینید این تحول و این مسئله عدالت فرهنگی که عرض فرمودن آجاقا مسئله بسیار مهمیه. این مسئله در خود نقشه مهندسی فرهنگی دیده شده، حالا تا کسی حالا به این پرداخته؟ نه نپرداخته. مسئله‌ای که در حوزه سند نویسی ما بهش پرداخته شده، در حوزه اجرا متاسفانه تا حالا اجرایی نشده.
بله.
ولی ما در بحث برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به این موضوع پرداختیم. بحث تنوع فرهنگی واقعا مورد توجه قرار گرفته. بحث این که بجز بحث تنوع فرهنگی، بحث توجه به عدالت فرهنگی، بحث در واقع ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی در مناطق مختلف، اتفاقا بحث برش یکی از ویژگی‌های بحث برش این هستش که به خود استان و به خود در واقع منطقه سپرده شده که آقا شما بیایید در استانتون در منطقه‌تون مشخص کنید که چه مشکلاتی از 5 تا مسئله اصلی فرهنگیتون رو مشخص بکنید، براش برنامه‌ریزی بکنید، توی طرح برنامه‌تون بیارید، بودجه در نظر گرفته شده که بشه کار رو انجام داد. البته اینم بگم که این مشکل فرهنگ سازمانی در خود استان هم وجود داره که ما از خود استان که می‌خوایم که شما معضلات و مسائل فرهنگیتون رو بگید، این انسجام وجود نداره که ما مسائل اساسی اولویت اساسی فرهنگی
چیه. فکر کنم که بازتاب این مسئله به همون مقوله عدم پژوهش و فقر پژوهش آمایش سراسری برمیگرده.
دقیقاً همون مسئله. می‌خواستم به همین مسئله برسم که بحث رصد که بنده عرض کردم خدمتتون، رصد و پایش و آینده نگاری و غافلگیر نشدن در موضوعات فرهنگی که از مسائلی هستش که میتونه بسیاری از این مشکلات و معضلات رو حل بکنه.
یک جهان سپاسگزارم. حاجی آقا احدی ما کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم در خدمتتون.
خواهش میکنم بزرگوارید. همونطور که بزرگوار عزیزم فرمودن، ببینید موضوع مخاطب شناسی نهادهای فرهنگی رو بنده عرض کردم. خب این خیلی موضوع مهمیه. باید بداند نهاد فرهنگی با چه کسانی در ارتباط هست و او چگونه است، چه علایقی داره، چه استعدادهایی داره و کاملا مخاطب خود رو بشناسه. ببینید کاملا امور فرهنگی علمی است. اگر شما نمیتوانید این گونه وارد بشید قطعا نتیجه دلخواه دست نخواهد. اگر میخوایم کار غنی انجام بدیم باید فعالیت غنی باید داشته باشیم. بله. در غیر این صورت ما به اون جایگاه نخواهیم رسید. اینکه آمایشی صورت نگرفته واقعا جای سواله. چرا تا به الان چند سال این آمایش ها صورت نگرفته؟ لازمه باید پژوهش ها قوی تر از آنچه که بوده صورت، یعنی تقریبا الان در حد صفر، یعنی ما هیچ آمایشی در امور فرهنگی نداریم. اون مغز فرهنگی و اون مدیریت کلان فرهنگی در اون رأس وجود نداره. ببینی و موضوع دیگه، نهادهای فرهنگی ابزارهای فرهنگی خودشون رو بشناسن و از این ابزارها به نفعشون استفاده کنن. حتی کشورهای غربی پارک رو یک ابزار فرهنگی میدونن، ولی وقتی که ما بیایم بحث خاص پروری رو داشته باشیم میگیم که مثلا اینها ابزارهای تفریحی هستن، سینما ابزار تفریحی است، موسیقی ابزار تفریحی است. هرچند که میدانم من بودجه های فرهنگی کشور ما نسبت به بودجه های کشور مثل آلمان، مثل نمیدونم چین، مصر، ترکیه معمولی است، نسبت به اونا معمولی است، اونا بودجه های بیشتری نسبت به ما دارن. من خیلی متشکرم،
سپاس از مهرتون،
پوزش میطلبم از شنوندگان عزیز رادیو
خوبه. اختیار دارید، بزرگوارید از هر دو عزیز عالی مقام جناب حجت الاسلام المسلمین داوود احدی از پژوهشگران ارشد حوزه فرهنگی و جناب دکتر امید عبداللهی مدیر کل رصد و پایش فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که شرف حضور داشتن در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت پاسخ به دغدغه‌مندان منتظر در راستای تحقق سند بازسازی انقلابی فرهنگ و رسانه. و امید آنچه که به شما نازنینان به واسطه این بحث تقدیم شد هم خوشنشین کام و جانتون باشه. گفتگوی فرهنگی رو فراموش نکنید، شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 به شما عزیزان تقدیم میشه از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه‌اش قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. گفتگوی فرهنگی رو شنیدید، امیدواری مورد توجهتون واقع شده باشه. در بخش دوم برنامه های امروز تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
خلاص پشت خط باشید، میریم بتونه برنامه
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. امیدواریم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 30,010-35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمنده. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان گرامی. همچنان با ما همراه بمانید، در بخش دوم تا ساعت 22 با شما خواهیم. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های